پرسش و پاسخ صفحه 290. میشه از آیه 82 برای شفای جسمانی هم استفاده کرد؟ و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین. این که این آیه رو بخونه برای شفای جسمانی، اینجا دو تا توضیح وجود داره. کلن قرآن که برای شفای جسم انسان ازش استفاده بشه، توضیح اول ما داریم توحید ربوبیت، یعنی خداوند در این عالم قوانینی گذاشته، خود خدا گذاشته، علت و معلولها گذاشته. بیماری علت داره و شفای اون بیماری هم علت داره. هم خود بیماری خدا آفریده، پاکی از بیماری هم خدا آفریده، همه زیر سلطه اللهه. ولی سیب از درخت میفته، سیب رو الله آفریده، سیب میفته روی زمین، میفته قانونه که بیفته روی زمین، به هوا نره، زمین الله آفریده، قدرت جاذبه تو زمین هم الله آفریده. این علت و معلول ها ما رعایت کردنش بر ما واجبه، یعنی این که ما ایمان داشته باشیم به توحید ربوبیت و بر اساس اون قوانین و علت و معلول ها پیگیر باشیم. خود پیغمبر هم صلی الله علیه و سلم موقع بیماری ها راه علاج می رفت. ما داریم طب نبوی، طب. حالا بالفرض مثلا جایی خون می اومد، می اومدن از خاکستر اون زمان بود استفاده می کردن که حالا بهداشتی هست و آتش گرفت و بالاخره اون چیهای منفیش و مزرش سوخته در آتش. انواع ما طب نبوی داریم. اون سیاه دانه مثلا پیغمبر اون قد تأکید میکنه. خب اینا همون علت و معلول هاست و خاصیت اشیاست که خدا گذاشته و اونها رو رعایت میکرد پیغمبر و ما مکلفیم اونها رو رعایت بکنیم و پیشرفت ما هم در رعایت اونهاست. پیشرفت انسان ها در یک کشف علت و معلول هاست و دوم بکارگیری علت و معلول هاست. هواپیما به همین قانون ربوبیت از زمین انسان ها تونستند بلند بکنند. بعد عمل جراحی با کشف علت و معلول ها آدم ها تونستن انجامش بدن و تمام این لوازمات زندگی خدا بر اساس یک مسئله مهم به نام توحید ربوبیت بر ما مکلف کرده که دنبالش باشیم، کشفش بکنیم، مراعاتش بکنیم. و گاهی نگفته به ما اینها رو ولش کنید که من جای علت و معلول ها رو میگیرم، دعا بکنید اینا رو ولش. این اشتباه خیلی بزرگی است که متاسفانه در اثر افکار تصوف که قرن هاست در جهان اسلام این فکر وجود داره و همچنان هم حتی علمای افرادی اشخاصی هستند که اینجوری تفسیر میکنند دین رو وجود دارن و همچنان خیلی از مردم اونجوری فکر میکنند که خدا بالاتر از علت و معلول هاست، پس خدا کافی علت و معلول ها رو ولش. خدا بالاتر از همه علت و معلول هاست، ولی خدا گفته علت و معلول ها رو بگیر نه ولش کن. این خیلی زیاده آیات قرآن، یعنی صدها آیات قرآن در این زمینه وجود داره. این یه توضیح. پس برای شفای جسمانی باید حکمت اون مریضی، علت مریضی، چگونگی مریضی و چگونگی بهبودی از اون مریضی رو ما باید دنبال کنیم. اونم ما چون بلد نیستیم میریم سراغ کسانی که در این زمینه تخصص دارند. منتها اولش الله، آخرش الله. فکر نکنیم که اونها بیش از علت و معلولیان. واضح علت و معلول و مؤثر در علت و معلول ها خود الله. اینه توضیح. توضیح دوم که عرضم به خدمت شما، بعضی وقتا آدم بر همون علت و معلول ها که این بر جسم ماده حاکمه، انسان شامل روح هم هست، این روح برای خودش علت و معلولهای غیر مادی هم داره. ببینید روح آدم متفاوته تا این سیب بیفته یا یه ویروس مثلا آدم رو بیمار بکنه. روح آدم در اثر یک سری چیزهای بیمار میشه، ولی اون بیماری ها جور دیگه است. مثلا با یک کلمه حرف، با یه حسودی. ببینید یا روح آدم شاد میشه با یه تعریف، با یه تأیید، با یه چیز با ارزش. این روح آدم هم یک سری عواملی وجود داره که روح آدم رو تر و تازه میکنن. روح هم در جسم اثر میکنن. روح سالم جسم آدم هم سالم میشه، با نشاط میشه. روح مریض جسم سالم هم مریض میکنه. روح پژمرده. حالا نقش قرآن میخوام بگم که یه آدم وقتی که بیماره، خب یه قسمتش، یه درصدش در همون زمانی که ما پیگیریم برای پزشکی و طبابت و عمل و دارو و دوا و اینها، خب در کنار اون توجه به روح انسان که آیات قرآن باعث میشه روح انسان بانشاط بشه که اون روح در جسم هم اثر کنه، به اون زاویه هم توجه داشته باشیم، خیلی خوبه. همین آیه رو بخونیم، سوره مبارکه فاتحه رو بخونیم، ببینید دعا بکنیم. پیغمبر بهمون دعا یاد داده که وقتی میرید پیش مریض مثلا این دعا بکنید: اللهم یا ربنا اذهب البأس، لا شافی الا انت، لا شفا الا شفاؤک، شفا ان لا یغادر سقما، یا لا بأس طهور ان شاء الله. این روحیه میده به آدم، غصه نخور، این تو پاک داری میشی. و اون دعای اولی و دعاهای دیگه هم هست. این دعاها تأثیر میکنه تو روح آدم. روح و ایمان به هم گره خورده، روح که قوی شد، ایمان که قوی شد، تأثیر میذاره رو جسم آدم و ساعت بدن آدم رو تنظیم میکنه. آدم ساعت بدن داره، محور داره، این آدم خیلی پیچیده است. یسالونه که عن روح، این روح آدم، ما معلومات خیلی کمی داریم انسان ها. به همین خاطر خوندن قرآن و ادعیه خیلی خوبه و در کنار اون این کامل میشه با آدم، روح و جسم. هیچ وقت، هیچ وقت ما به طبابت و علت و معلول تنهایی اکتفا نکنیم و هیچ وقت به دعای خالی هم اکتفا نکنیم. آره، یه وقتی هست که واقعا هیچ راهی آدم از دستش بر نمیاد برای پیگیری طبابت و پزشکی. در یک جایی داره زندگی میکنه، در یک موقعیتی هست، اصلا وسیله نیست، دکتری نیست، اصلا هیچ راهی نداره، یا دکترها جوابش کردن، یا به هر دلیل یه جاهایی بر انسان ها پیش میاد که دستشون کوتاهه از این که پیگیری بکنن در زمینه علت و معلولی. خب اونجا فقط به دعا اکتفا میکنه، خیلی هم عالی، همین کاری که دستش بر میاد انجام میده. خلاصه این که در حالت عادی هر دوتا نیاز انسانه و هر دوتا امر خداست. ما مکلفیم و اجر و ثواب داریم که پیگیری بکنیم از نظر طبابت و پزشکی برای بهبودی، و مکلفیم هم که دعا کنیم و خودمون رو محتاج خدا ببینیم. شاکلتیهی، یک بار دیگه ممکنه توضیح بدین؟ ببینید، شاکله یه چیزی که به خودش شکل گرفته. مثلا دایره یه شکله، دایره کار دایره ای خودش میکنه، یعنی لاستیک ماشین دایره است، کار خودش رو انجام میده. مربع کار مربعی خودش رو میکنه. هر چیزی به اون شکلی که داره، خاصیتی که داره، طبق اون داره عمل میکنه و انجام وظیفه میکنه. پس شکل هر چیز یعنی ساختار و چارچوب هر چیز به خودش شکل گرفته، اون جوریه. حالا انسان ها آیا همین جوریان؟ آره، انسان ها هم به خودشون شکل میگیرن، چارچوب دارن، ساختار دارن و بر اساس ساختارشون عمل میکنن. ساختار خوب، چیزای خوب ازش در میاد. ساختار خراب، کارهای خراب ازش در میاد که پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرموده: الا و ان فی الجسد مضغه، تو وجود آدم یه تکه گوشته، اذا صلحت صلح الجسد كله، اگه اون تکه گوش خوب عمل کرد همه چی خوب عمل میکنه، و اذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب، اگه اون بد عمل کرد هم اعضای بدن بد عمل میکنه، اون قلبه. قلب همینطور که جسم مادی، البته این حدیث پیغمبر که بیان فرموده بحث مادی بدن رو بیان فرموده و داره تمثیل میزنه که روح انسان و کارهای انسان دیگه همین جوریه. آدم قلب معنوی داره، اگه فکر و قلب آدم سالم باشه، متواضع باشه، کارهای با تواضع و سالم ازش صادر میشه. یه آدم خودخواه و مغرور و حریص، کارهای هرسالود ازش در میاد. اینجوریه، آدم بر اساس اون فکرهش که داره عمل میکنه. حالا اون میشه شاکله آدم. و آیا آدم دست خودشه که شکلش رو عوض میکنه؟ آره، آدم دست خودشه که شاکله خودش رو بیاد ارتقا بده، بیاد قشنگتر بکنه، بیاد زیباتر بکنه و اون شکلهای بدی که درش هست دور بریزه، عوضش بکنه، تغییر بده. و اصلا قرآن برای این اومده که شاکله و چارچوب انسان رو درست بریزه، فکره و اون هسته مرکزی فکری انسان رو بیاد درست کنه. مثلا ایمان یعنی همین، درست شدن فکر. عمل و صالحات هم یعنی درست شدن رفتار انسان بعد از درست شدن فکر و ایمان. میشه نماز تهجد رو قبل از خواب بخونیم، بنابر دلایلی نمیتونیم زود بخوابیم و از اون ور زود بیدار بشیم. عرضم به خدمت شما نماز قیام اللیل شما اگر اسمش بذارید بهتر میشه قبل از خواب مثلا چند رکعت نماز قیام میخونه، قیام اللیل، نمازی که در شب خونده میشه، اشکالی نداره. تهجد در اصل هجود و هجده یعنی خوابیدن، هجود یعنی خوابیدن، تهجد یعنی از خواب زدن. بعضی کلمات وقتی بر باب تکلف و تفعل میرن معناش برعکس میشه، همین تهجد هم اونجوریه، هجود خوابیدن، تهجد از خواب بیدار شدن برعکسش. حالا تهجد یعنی معنای لغویش از خواب پا شدن، حالا آدمی که نخوابیده خود تهجد نیست، همون قیام اللیله و میخونه، اشکالی نداره، از هیچ بهتره، منتها سطح اعلاش تهجده که متاسفانه این نکته خیلی ها ضعیفیم، باید رو خودمون کار بکنیم و یه مقدار جوری برنامه‌ریزی بکنیم که بتونیم از خواب شبمون بزنیم. خیلی قوت و اراده بالایی میخواد و اونایی که خدا بهشون توفیق داده واقعا توفیق بزرگی داده، خودمون هم باید تلاش بکنیم به این مرحله برسیم. آیه 82 و یزید الظالمین، یعنی که چون میدانند برشان سخت است یک تا پرستی و پذیرفتن دین پیامبر خاتم و قرآن بانا نفع نمیرساند، میشه بیشتر توضیح بده خسارا یعنی چی؟ دوری از قرآن، هر نوع دوری از قرآن، مبارزه با قرآن میشه خسارت، اون نفرین هایی که قرآن برای ظالمان کرده میشه خسارت، همه شامل میشه. قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی، قرآنی نبض حیاتی.